بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این است که این که تقریبا اجماعی مسئله که فاقد الطهورین ادا بر او واجب نیست، لازم نیست که نماز رو ادا بخوانه در وقت، حالا که فاقد الطهورین شد لازم نیست که نماز بخوانه، این دلیلش چیه؟ گفتیم که به حسب بدوی میگیم که خب هر مشروطی ینتفی به انتفاع شرطه، وقتی که شرط منتفی شد، وقتی شرط نیست مشروطم نیست. الان اگر کسی طهارت نداشته باشه این نمازش هم نماز نیست، لذا رو این بیان بگیم که لازم نیست بخوانه. البته اینجا یک نکته‌ای وجود داره که ما هم در برخی از بحث‌هامون این رو گفتیم، این مسئله که بگیم المشروط و ینتفی به انتفاع شرطه، روی این است که ما بگیم از شرط و شرعی که شرط العقلی، و بعدن بیایم این قاعده رو زمیمه بکنیم، والا بگیم نه ممکنه چون شرایط شرعی امور اعتبارین، ممکنه شارع بگه مشروط را من دون شرطنم من اعتبار میکنم، ولذا خیلی جاها که شرط تخلفم پیدا میکنه شارع اعتبار اون مشروط رو داره. این مطلب روی این است که ما بگیم از شرط و شرعی که شرط العقلی، در حالی که در بحث‌های گذشته خودمون گفتیم این حرف رو ما قبول نداریم. کسانی مثل مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه قبول داره این مبنا رو که از شرط و شرعی که شرط العقلی، ولی کمان که میگن المانع و شرعی کلمان العقلی، اما به نظر ما تمام نیست این مطلب. خب حالا تا اینجا اونی که وجود داره این است که اجماع داریم بر این که فاقد الطهورین ادا برش واجب نیست، اجماع هست، برای این که صاحب مدارک میگه مخالف صریح نیست. در روز الجنانم اونجا داره لا نعرف و فیه مخالفن، مرحوم آقای حکیم میگه کما هو مذهب الاصحاب، این عدم وجوب اعاده مذهب اصحابه، لذا تقریبا مسئله اجماعیه. فقط عرض کردیم جد سید مرتضی میگه ادا واجبه، میگه همینطور بدون وضوع یا تیمم بیاد نماز بخونه، اما غیر از او همه فقها ها میگن دیگه ادا برش واجب نیست. بله همون یسلی و یوید هم قائلش فقط ایشونه، کسی دیگه نیست. چی؟ بله 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 بله، بعضی ها قائلن هم باید بخونن باید غذا هم بکنه. بله خب عرض چی؟ نه این مقدار قاعده اجماع نیست، مخصوصا اگر قائلش هم معلوم نباشه. اونجا هم گفتن که این قول نادره، قول نادری هم هست و عرض می شود که نمیشه بشه اعتنا کرد. عرض کردم تقریبا همین که مرحوم آقای حکیم میگن این بوی اجماع رو داره مسئله. خب عرض کردیم که ببینید اینجا یک بحثی رو مرحوم آقای خویی فرمودن که از اون روایت صحیحه عرض می شود حلبی استفاده بکنیم. از صلات و صلاست و اصلاس، سلسون تهور، سلسون رکوع، سلسون سجود استفاده کنیم. اگه طهارت نباشه اصلا نماز نیست. ما در بحث دیروز گفتیم بین این روایت و بین لا صلات الا به فاتحه الکتاب از حیث لسان فرقی نمی کنه. این روایات در مقام این نیست که اگر طهارت نباشه نماز نیست یا بهش نماز گفته نمیشه. این روایت در مقام این است که داره جعل رکنیت و اینکه از اجزاء مهمه نمازه یا از شرایط مهمه نمازه. لا صلات الا به فاتحه الکتاب هیچ وقت در مقام این نیست که به یک فاتحه الکتاب نباشه نماز نیست. نه میخواد به فاتحه الکتاب جزی از اجزاء نمازه. نه نیست. این در این امور اعتباریه، در این امور اعتباریه، این تو بله در امور تکوینیه وقتی میگیم که آقا لا مثلا علم الا بالقراءه، مثلا فرض کنید لا علم الا به تجربه، مثلا حالا نظیر این مضامین تو روایات هم هست، لا عقل الا بالعلم مثلا، اونجا نفی حقیقت میشه. یه حقیقتی وجود داره تکوینی، این حقیقت تکوینیه بگیم آقا عقل بدون علم نمیشه یا علم بدون عقل نمیشه. اما جای امور اعتباریه است وقتی میگه لا صلاته در مقام نفی حقیقت صلات نیست، در مقام این است که بگید فاتحه الکتاب جزء نمازه. خیلی خوب داره اجزای اصلیش رو میگه، اما نمیگه که بدون اینها نماز نیست. این نه چنین لزوم بیانی هم نداره، نداره چنین چیزی. نه خیلی خوب، حالا به نظر ما از این روایت چنین چیزی استفاده نمیشه. باز هم اجزای رئیس هم باشه همینطور، باز اون هم باشه همینطور. مثل این است که میدونم تفصیل بین رئیسه و غیر رئیسه هم شنیدم که بالاخره ما میخوایم عرض کنیم این گونه روایات در مقام این نیست که وقتی میگه از صلات و صلاست و اصلاس به اگر هر سلسش رفت اصلا دیگه بهش نماز نمیگن. نه ها؟ حالا بله بید ما بالاخره داریم که لا صلات مثلا الا بالقبله. خب میدم ولی خب خودش که نمیخواد نفی حقیقت بکنه، بگه نه نفی حقیقت نمی کنه. حالا این بالاخره استظهاریه دیگه، ما روی این استظهاری که آقای خویی کردن اشکال کردیم، گفتیم این روایات اصلا در مقام بیان این جهت نیست. عرض می شود که و حالا عرض کنم اگر بخوایم این رو بگیم، آقا این تو روایات ببینید روایاتو، از این روایات هایی که لا عقل الا کذا، لا علم الا کذا، لا نمیدونم، در اعتباریات هم زیاد داریم. حالا ما تو تکوینیات میپذیریم ولی توی اعتباریات اصلا نفی حقیقت معنا نداره. نه در مقام اعتبار جزئی است برای این امر اعتباری. میگه آقا خیلی خوب خفیف المعونه است، میتونه بگه خب حالا اگه در یه فرضی هم در فرض نسیان شما فاتحه الکتاب یادتون رفت باز نماز هست، کما که گفته. آقا اون معارض نیست. الان شما اتفاقا همین معید ماست. دیشب وقتی من فرمایش آقای خویی رو دقت میکردم مجددن، گفتم خب طبق فرمایششون باید همیشه تعارض باشه. بگیم آقا بین لا صلات الا به فاتحه الکتاب و اون دلیلی که میگه اگر فاتحه رو یادت رفت نماز صحیحه، باید تعارض باشه. کی میاد اینجا تعارض درست کنه؟ اصلا نه تعارضی وجود داره، هیچی، حکومت هم وجود نداره. نمیگیم آقا حکومت هم وجود داره، یعنی ما بگیم آقا لا صلات الا به فاتحه الکتاب، آیا این ظهور در این داره که اگر فاتحه الکتاب نبود نماز حقیقت نماز نیست؟ میگیم نه. میگه یکی از اجزا اینه. بله لا صلات الا به فاتحه الکتاب اطلاق داره. میگه چه اختیارن چه نسیانن، اگه هر وقت اگه این نباشه نماز صحیح نیست. درسته، نماز صحیح نیست، اما روایت دیگه میاد استثناء میکنه، میگه اگر نسیانن بود نماز صحیحه. اما اصلا نفی حقیقت نیست تا ما بیایم بگیم والله اگر نفی حقیقت باشه و تعارض داشته باشه، و اون روایات نمیاد تعارض رو حل بکنه. آقا اون روایتی که میگه اگر شما فاتحه رو یادت رفت حقیقت نماز هست، این قابل تغییر نیست، این تعارضه. او شما میگید لا صلاته، نفی حقیقت میکنه، او اثبات حقیقت میکنه. آقا چه مطلقا؟ مطلقا مقید رو بیان ما درست میشه. شما اگر میگید آقا اون تعارض تباینی میشه، او میگه که لا صلاته حتی در فرض نسیان حقیقتش نیست، او میگه در فرض نسیان حقیقتش هست، تعارض میشه. باید بریم سراغ مرجحات باب تعارض. اما هیچ کس هیچ فقیه این حرف رو نمیزنه، میگه آقا لا صلاته. ولذا اینو خیلی از آقایونم گفتن، ای لا صلاته صحیحتن، کار به حقیقت نماز نداره، به صحتش کار داره. ما باشیم و با لا صلاته الا به فاتحه الکتاب، میگیم آقا صحت صلات هم در حال اختیار هم در حال نسیان اطلاق داره. اون روایتی که میگه در حال نسیان نماز صحیحه، میاد مخصص این میشه. تمام اونها مخصصه. بله آقا پس چه رفتی در حالی که اگه نفی حقیقت و اثبات حقیقت باشه باید تعارض بشه. حالا تأمل کنید، این فرمایش های خویی مستلزم یک تعارض دائمی بین این روایاته، در حالی که هیچ کسی اینجا مسئله تام نه ایشون اینطور نگفت، ابدا ایشون نگفته. نه ایشون بحث نفی حقیقت رو گفته، ازش نمیفهمیم ما. نه
استفاده
به
شرطیت و همه امره و نفی ما یختص به حال الاختیار.
یعنی چی؟ یعنی میگه بین این بین این روایتی که بین آیه شریفه اذا قمتم، آیه حکیم تصریح میکنه اینو، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، و بین لا صلاه الا بطهور، میگه فرقی نمیکنه. در چی فرقی نمیکنه؟ در این که همونطوری که اذا قمتم الى الصلاه داره شرطیت طهارت رو بیان میکنه، لا صلاه الا بطهور هم فقط در مقام بیان شرطیت طهارته، اما دیگه نمیخواد بگه اگه این نبود این حقیقت نیست. نه دیگه، این دیگه روشنه. یه حرف آقای حکیم بسیار حرف خوبیه که آقا شما رو فرمایش آقای خویی این از صلات و صلاست و اصلاس داره مقومات ذات صلات رو بیان میکنه، در حالی که کجاش دلالت بر این داره؟ داره اجزای رئیسی رو بیان میکنه، خیلی خوب، اما اجزای رئیسی من حیث صحه نه من حیث الحقیقه. این حرف آقای حکیم حرف خیلی خوبیه. آیون بین اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، شما از این آیه چی میفهمید؟ میگه خود طهارت شرط صلات، همین اندازه. با لا صلاه الا بطهور، اونم همین رو میگه، هیچ فرقی بین اینها نیست. آقای حکیم غیر از این داره آقای فیروزآباد؟ چی غیر از این؟ نه آقا این عبارت ایشونه، این عین عبارت ایشونه، من یادداشت کردم. اجازه بفرمایید. ببینید و بل جمله، این عبارت مرحوم آقای حکیمه، و بل جمله در جلد 11 مستمسک صفحه 265 و بل جمله لا فرق بین قوله تعالی اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا و قوله لا صلاه الا بطهور فی العموم لحالت الاصرار و الاختیار. میگه هر دوش عامه. آقا جون سایر ادله میاد حالت اصرار رو استثناء میکنه، در طهارت استثناء نشده، ولی از نظر این که آقا از نظر این که این در مقام حقیقت سازی صلات نیست. پس حالا تعالیم گفتی ایشون نمیگه. خیلی خوب، حالا اینو عنایت بکنید. این خود این بحث بحث مهمیه. این روایات لا صلات کزا اینا در مقام بیان حقیقت نیست، در مقام بیان جزئه، در مقام بیان شرطه و همین مقدار رو بیشتر دلالت نداره. به نظر ما روایت سلاست اصلاس هم همینطوره. خب عرض میکنم که تا اینجای بحث به اینجا رسیدیم که رو مبنایی که ما داریم که آقا این لا صلات الا به طهورن آمون شاملون لحال الاسترار و الاختیار، آیا از صلات لا تسقط به حالن میاد به که این رو تخصیص بزنه به حالت الاختیار و بگه آقا در حالت استرار که دیگه فاقد و طهورن شدید بدون وضو نماز بخونید یا نه؟ خب اینجا عرض کردیم ما گفتیم که این ملاکش عرفه. از صلات یعنی ما ینطبق علیه صلات عرفن، طبق همون مبنایی که آقای حکیم داره و حرف درست هم همینطوره. ما گفتیم اینجا نباید اصلا بحث حقیقت شرعیه رو مطرح کرد، خصوصا من یادمه در اصول ما یه الفاظ دیگری رو گفتیم حقیقت شرعیه داره ولی صلات حقیقت شرعیه نداره. نه نه صلات مراد، بله صلات صحیحه مراده یا صلات مأمورون بها که مسلم مراده، ولی عنوان صلات، بله شما صلات اگر عمدن فاتحه الکتاب نخونید مأمورون به نیست، اما بهش نماز گفته میشه. عرض میکنم که گفتیم مراد صدق اینه و اگر ما روایت لا تسقط رو قبول کردیم که مورد قبول هم هست، این مستاد از بعضی از تعابیری است که تو روایات وارد شده، میاد میگه خیلی خوبه نماز رو بدون همین عرض میشود که وضو و تیمم بخون لا تسقط به حاله. تا اینجا بحثی وجود نداره به نظر ما، یعنی آی خویی فرمودن از صلات و لا تسقط به حاله در باب طهارت نمیاد چون صدق صلات نمی کنه. ما میگیم نه مراد صلات و عرفیه، صدق صلات هم می کنه. بله تا اینجا، حالا ذهن و ادله باقی مونده. ببینید ما عرض کردیم ممکنه با همه ادله رو بررسی کنیم آخرش بگو اجماع داریم، فقط اجماع داریم برای اینکه ادعان باید خونده بشه. ما باشیم و ادله چی فرمایید آقای دباغ؟ یعنی پس خیلی خوب بخواد عرف اینجا اینو نماز نمیدونه، بخواد همین چیزی بفرمایید شما. خیلی خوب این یه ادعای دیگریه. آقای خویی که این ادعا رو ندارن. شما میخواید اصلا حالا ببینید میگی فرمود آقا وقتی وضو نیست عرف به این نماز نمیگه. خیلی خوب، از هر جایی میخواد استفاده کنی از مجموع روایت، ولی ما میگه از مجموع روایت هم استفاده نمیشه. این علا فرض این که شما میفرمایید باشه، اب نداره، ولی از مجموع روایات هم چنین مطلبی استفاده نه. از کدوم روایات؟ کل روایت غیر از ثلاثه اصل چی داری شما؟ شما یه لا صلات الا به طهور دارید، یه ثلاثه و اصلاس دارید، اما کدام روایات دیگه دارید که به اینکه اگر طهارت نباشه نماز نیست؟ تنزل نکرده از حیث اینکه گفته هم در حال اختیار هم در حال اضطرار باید باشه، یعنی اگر نباشه نماز صحیح نیست، اما صدق نماز روش نمی کنه. بله به نظر میرسه صدقه. ببینید صدق صلات عرفیه و اینجا صدق صلات میکنه. عرض میکنم که خب رو در این بحث یکی این لا تسخط و به حالن باید بررسی بشه که ما بررسیش کردیم. مطلب دوم، آیا میشه از راه قاعده میسور بگیم اینجا ادا واجبه؟ خب قاعده میسور یکی از قواعد مهم فقهیه، ما هم مفصل بحث کردیم، یکی از فضلای بحث هم زحمت کشیده و تنظیم کرده، چاپ هم شده. قاعده میسور 4 دلیل غیر نقلی داره: اجماع، بناء العقلا، استقراء و استصحاب. و غیر از 4 دلیل غیر نقلی ما در اونجا 6 آیه از آیات قرآن رو آوردیم مورد استدلال قرار دادیم که یادم نمیاد در کتب دیگران باشه این استدلال با آیات قرآنی. و 3 روایت هم داره، 3 روایت داره که عمدتاً فقها به همین روایات تمسک کردن. اون وقت بید آقایون در این که قاعده میسور در اجزاء مرکب جاری بحثی وجود نداره. اگر یک جزء از اجزاء یک مرکبی برای شما معسور شد، میگن المعسور لا یترکو، المیسور لا یترکو بالمعسور. انما الخلاف در این که حالا اگر شرط متعذر شد، همین مثل این که میگیم آقا وضو و تیمم متعذر برای نمازه، آیا اینجا قاعده میسور جریان داره یا جریان نداره؟ اقوالی وجود داره. حالا خواستید به اون کتاب ما مراجعه کنید، از صفحه 481 تا 487. اونجا اول کلامی رو از شیخ انصاری ذکر کردیم. شیخ انصاری اول می‌فرماید فرقی بین جزء و شرط نیست. بعد می‌فرماید که نه، قاعده میسور در اونجا که شرط تعذر داره جریان نداره. که حالا من دیگه عبارت‌های شیخ رو نخونم، اونجا وجود داره بخونید. در پایان تفصیل داده شیخ، در پایان میاد تفصیل میده. آدرسش در فرائد، اما دیگه یادداشت نکردم کدوم صفحه رسائل شیخه. در پایان میفرماید لکن الانصاف جریانها فی بعض شروط التی یحکم العرف ولو مسامحتن به اتحاد المشروط الفاقد لها مع الواجد لها. الا ترى ان الصلاه المشروطه بالقبله او الستر او الطهاره اذا لم يكن فيها هذه الشروط كانت عند العرف هي التي فيها هذه الشروط. ببینید اینجا همون عرضی که ما داشتیم شیخ هم داره در بحث عرف. شیخ میفرما آدرس پیدا کردی؟ جلد چند؟ 500 جلد دو صفحه 500 رسائل. شیخ میفرماد عرف گاهی اوقات صلات فاقده یک شروطی مثل قبله، سطر، طهارت. میگه این کل واجده، یعنی همانطوری که به واجد میگید صلات، به فاقدم میگید صلات. فاذا تعذر عهد و حاضر صدق المیسور علی الفاقد لها. بله، اگر این تعذر پیدا کرد بر فاقد عنوان میسور صدق میکنه، یعنی بر نماز بدون طهارت میتونیم بگیم نمازون، صلاتون. نعم لوکان بین واجد شرط و فاقده تغایرون کلیون فل عرف. اگه عرف بین واجد و فاقد تغایر ببینه، مثلا مولا گفته در کفاره اعتق رقبتن مؤمنه، شرط ایمان کرده، حالا یه رقبه کافر است، خب رقبه کافره با رقبه مؤمن در عرف تغایر داره. لم یجر القاعده المذکوره، دیگه نمیتونیم بیایم بگیم خب آقا حالا رقبه مؤمنه که گیر نمیاد، این المیسور لا یترک بالمعسور، رقبه کافره رو آزاد کنیم. این تفسیر رو شیخ میده که اونجایی که تغایر کلیه قاعده جاری نیست، اونجایی که تغایر نیست قاعده جاریه. مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد چهارم صفحه 385 ایشون میگه ما دو جور شرط داریم. یه شرطی داریم مقوم جزئه، مثل شرط پاک بودن محل سجده، این از شرایطی است که مقوم جزئه، یعنی این جز از مقوماتش این است که محل سجده پاک باشه. اما یه شرطی داریم که دخیل در تأثیر اجزائه، یعنی اگر این اجزا رو که انسان بره میاره بخواد مؤثر واقع بشه، این شرط باید باشه. طهارت از این قبیله، طهارت از شرایطی است که اجزا را مؤثر قرار میده. مرحوم اصفهانی میفرماد بین این دو جور شرط فرق وجود داره. در اون شرطی که مقوم جزء قاعده میسور جریان نداره. بیایم بگیم خب حالا سجده باید بر جای پاک باشه، حالا پاک نیست نجسه، سجده کنیم رو قاعده میسور جریان نداره. اما در اونجا که شرط دخیله در تأثیر الاجزائه، اینجا قاعده میسور جریان داره. لذا مرحوم اصفهانی در اونجا، یعنی در حاشیه کفایه، میاد چه میکنه؟ میفرماید که چون طهارت از شرایطی است که دخیلتون و دخیلون فی الاجزا نیست، بلکه دخیلون فی تأثیر الاجزائه، لذا اگر کسی فاقد و طهورین شد، اصفهانی هم در حاشیه کفایه میگه باید چکار کنه؟ نمازش رو اداءً بخونه. خود مرحوم محقق اصفهانی با اینکه در فقه این نظر رو نداره، اما اونجا منتهی به این نظر شده. ما هم در بحث قاعده میسور نظریه مرحوم اصفهانی رو پذیرفتیم، یعنی تفصیل بین شرطین، شرطی که مقوم جزئه و شرطی که دخیل در تأثیر الجزئه. خب پس روی این حساب باز باید بگیم که آقا روی این بیان راجع به قاعده میسور ما باید بگیم، چون ما یه وقت میگیم مثلا آقا قاعده میسور در شرایط مطلقا جریان نداره، کمون که عده زیادی هم میگن، اینجا دیگه خب اصلا قاعده میسور جاری نمیشه. اما اگر ما هم مثل مرحوم محقق اصفهانی قائل به تفصیل شدیم، گفتیم در بعضی از شرایط قاعده میسور جاریه، در بعضی از شرایط جاری نیست، نسبت به طهارت جاریه. میگه ما عرفن هم همینطوره. میگن خب آقا حالا که وضو نمیتونی بگیری، تیمم هم نمیتونی بکنی، خود نمازشو بخون. المیسور لا یترکو بالمعسور در اینجا صدق میکنه. همین نظریه اصفهانی رو پذیرفتیم، لذا نتیجه این میشه تا اینجا ادا واجبه. بله میکنه صدق صلات، چرا دیگه، صدق عرفی صلات میکنه. بله فرض این است که چرا دیگه، یک شرطی مقوم جزء باشه یا یک شرطی مؤثر در تأثیر الاجزا باشه. با راه سوم، یعنی مطلب سومی که آقایون باید بررسی بشه، قاعده غلبه است. قاعده غلبه به نظر ما که حالا مرحوم آقای خویی قاعده غلبه رو قبول ندارن، اصلا اینجا متعرضش نشدن. ما همون وقتی که قاعده غلبه رو بحث میکردیم، ما غلب الله علی العبد فالله اولا بالعذر، خب میگم آقا این کسی که عاجز از طهارته، عاجز از وضو، عاجز از تیممه، این از مصادیق ما غلب الله. و ما استفاده کردیم وقتی ما غلب الله شد دیگه این فعل انجامش واجب نیست. مثل این که میگیم حالا کسی جنون پیدا کرده، ما غلب الله تکلیف نداره، مغما علیه، ما غلب الله تکلیف نداره، این فاقد و تمام. همونجا اون موقع هم عرض میکردیم در بحث قاعده غلبه، لذا رو قاعده غلبه به نظر ما اینجا ادا برش واجب نیست. آقای حکیم در مورد قاعده میسور میفرماید لم ینعقد الاجماع علی مضمونها فی المقام، گویا قاعده میسور رو به عنوان قاعده کلی قبول نداره ایشون. میخواد بفرماید هر جا فقها قاعده میسور رو جاری کردن، همونجا ما جاری میکنیم. مثل حرفی که بعضی راجع به قاعده قرعه میزنن، میسور دارم عرض میکنم. آقای حکیم میفرد قاعده میسورم، حالا تشبیه من میگم، مثل قاعده قرعه. اونایی که کبرای در قاعده قرعه رو قبول ندارن میگن نه عملو بالقاعده، در مواردی که فقها به این قاعده چه کردن؟ عمل کردن. در قاعده میسور هم همین نظیر این حرف آقای حکیم داره، میگه حالا چون در این مورد اجماع وجود نداره بر عمل، لذا ما در این مورد عمل نمی کنیم. اما ما قاعده میسور رو به عنوان قاعده تثبیت کردیم، دیگه نیازی و این مطلب دیگه رو مبنا معنا نداره. خب بعد میفرمایند که بله این راجع به قاعده میسور، اما عرض کردم مرحوم آقای حکیم هم در مسئله ادا قاعده غلبه رو مطرح نکرده ایشون. بله به مسئله وجوب القضا که میرسه ایشون یه اشارهی به قاعده غلبه میکنن که اونجا عرض خواهیم کرد. علایان میدون به نظر ما که قاعده غلبه تمامه، ما غلب الله علی العبد فالله اولا بالعذر، اینجا میگیم که ادا واجب بله. چرا دیگه، خیلی خوب عرض کرده ما غلب الله، یعنی میخواد بگه اونجایی که ترک العمل مستند به خود انسان نیست، الان این قدرت نداره، آب نداره، خاک هم نداره، فرض کنید توی قطب شماله، همش یخ زده، نمیشه چی آب کرد، خاک هم وجود نداره یا چیزی که بشه باش تیمم کرد، این عاجزه و ترک وضو و غسل مستند به خودش نیست، لذا از مصادیق ما غلب الله، از مصادیق ما غلب الله که شد میشه ادا واجب نیست. پس ما به دو دلیل میگیم ادا واجب نیست، دلیل اول اجماع و دلیل دوم استناد به قاعده غلبه است. چی فرمود؟ بله دیگه. گفتیم قاعده می بر طبق قاعده میسور باید اداءن بخواند. خیلی خوب. نه تعارض نیست. ما قاعده ما یعنی روی عنوان المیسور باید خونده بشه. میگه خود نمازش میسوره. اما قاعده قلب الله میگه نه لزومی نداره. حالا تعبیر کنید بر قاعده میسور هم حاکمه. چطور ما قبلا میگفتیم قاعده ما قلب الله بر خیلی از ادله حاکم میشه؟ اینجا بر قاعده میسور هم در این مورد حاکم میشه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل تو. ان شاء الله روز یک شنبه درس آقایون، شنبه به عنوان ایام البیست تعطیل، روز یک شنبه خدمت آقایون میایم. فردا هم فقه پزشکی داریم ان شاء الله.